بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در آغاز ماه مبارک رجب در شب معنوی و پرقدر لیلة الرقائب در شب شهادت امام هادی علیه السلام حرکت تازه‌ای شروع شده در این مجلس شریف که از قبل تشکیل می شده که بنا شده در این حرکت تازه شبهای جمعه به صورت مداوم و مستمر این جلسات هیئت برقرار باشه. چون امام هادی علیه السلام تشکیلاتی ترین امام ما هستند و جریان سازماندهی وکلاء ائمه معصومین علیهم السلام رو شبیه تقسیم بندی مناطق به استاندارها به استانها و تعیین استاندارها امام هادی علیه السلام انجام دادن، ما به برکت وجود ایشون که برای زنده نگه داشتن شیعه در دوران غیبت این کار تشکیلاتی رو سامان دادن، اجازه بدید یک کمی درباره تشکیلاتی به نام هیئت که دیرپاترین تشکیلات شیعی است با هم صحبت کنیم. ان شاء الله امام هادی علیه السلام از معنویت وجود مقدس خودشون دمی نمی و نفسی به این مجلس گرامی عنایت بفرمایند. چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم و چرا هر یک از ما باید مقید باشیم عضویتی در یک هیئت به عنوان مجلس هفتگی در زندگی خودمون و برنامه های معنوی خودمون ثبت کنیم؟ به طور کاملا مشخص من این موضوع رو مختصرا امشب عرض بکنم، انشاءالله بهره های معنوی دیگری هم برای ما خواهد داشت. وقت تصور نکنن دوستان که هیئت تبدیل شد به یک جلسه برنامه ریزی و تشکیلاتی و یک جلسه کاری. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید مؤمن هفته یک روز خودش رو باید اختصاص بده به آموختن معارف دینی. این دستور امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هفته یک بار انسان باید وقت خودش رو بخشیش رو اختصاص بده به آموزش معارف دینی، بی تردید ما نباید از کنارش بی توجه عبور کنیم. هفته یک بار آموزش دیدن با هر روز آموزش دیدن فرق میکنه و بر هر روز آموزش دیدن ترجیح داره، چون شما هر بار که آموزشی دریافت میکنید از معارف دینی باید تا دفعه بعدی یه فرصتی برای تفکر، برای عمل و تجربه وجود داشته باشه تا در جان شما تثبیت بشه هفته بعد قطعه دیگر رو دریافت بکنید. و اگر این هفته یک بار فاصلش زیاد بشه به ماهی یک بار، طبیعتاً باز این فاصله آسیب‌های فراوانی خواهد داشت و ذهن انسان انسجام مطلب را از دست میده. این آموزش چرا باید در هیئت اتفاق بیفته؟ چون امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه فرمودن که جوان من اگر قلبت صفا داره حرفهای منو بخون، به دردت میخوره. هیئت صفای دل به انسان میده و صفای دل داشتن مقدمه و لازمه آموختنه. لذا بنده اگر بتونم یه حرفی رو به عنوان شاگردی که درس پس میده به دوستان خودش، اگر بتونم یه حرفی رو توی هیئتی به جوانها بزنم، حتی دوستان دانشگاهی، ترجیح میدم این کار رو تو هیئت باشه تا سر کلاس، به دلیل این که در هیئت یک صفایی وجود داره. این صفا از نور اهل بیت آغاز میشه تا انگیزه آدم ها که با انگیزه مخلصانه بدون نام و نان، بدون نمره گرفتن و حقوق دریافت کردن در این جلسه شرکت میکنن. نور آدم ها در این جلسه بالاست. نام اهل بیت معنویت رو در چنین جلسه ای افزایش میده. آدم میتونه توی هیئت با این صفا و نورانیت مطلبی دریافت بکنه. چرا باید این آموختن رو در فضای غیر از هیئت انجام بده؟ جایی که روزه هست حرف علمی میشه زد. چون پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه، اهل بیت منو دوست داشته باشه، خدا بهش حکمت میده. شما در هیئت یعلمهم الکتاب والحکمه رو تجربه میکنید. چون محبت اهل بیت هست، حکمت خدا بهتون میده. یعنی هر معرفتی که اینجا فرا میگیرید 100 برابر میشه، خودش سرچشمه جوشان میشه برای معارف دیگه، و از اون طرف صفای باطن موجب فهم بهتر برای کتاب و معارف دینی خواهد شد. حالا نمیشه ما این معرفت رو در فضایی کوچکتر از هیئت دریافت بکنیم؟ یکی از عوامل بسیار نورانی و کمک کننده برای کسب معرفت جمعیت هیئتی هاست. وقتی که شما در جمعی قرار میگیرید که یک پارچه نورن هر کدوم، ما چی کار داریم؟ زندگی افرادی که اومدن تو هیئت، بیرون از هیئت چیه؟ الان لحظه قشنگ زندگیشه. الان به خاطر امام هادی اومده، الان به خاطر ابا عبدالله الحسین اومده، الان در قطعه از زمان زندگیش قرار داره و در قطعه از مکان زندگی خودش قرار داره که اون قطعه نورانیه. من وقتی میام توی جمع دقیقا از نور اونها استفاده میکنم. و بذارید، چون جبهه ها و دفاع مقدس بنیانگذار این هیئت بودن، عرض بکنم کاملا واضحه برای من و هنوز هم که هنوزه برای من ملموسه، با اینکه 20 چند سال از دوران جنگ گذشته، فضای نورانی تأثیرگذار هیئت‌هایی که در جبهه می‌گرفتیم چقدر اثرش بالاتر بود بر سخنران جلسه تا جلسات دیگه. با اینکه من برای همه شما احترام قائلم، خودم هم کمتر از بلا استثناء همه شما هستم، ولی خب چون کمتر هستم شاید به سهولت میفهمم این رو که وقتی توی جبهه ما با اون در میان اون جمع قرار میگرفتیم، خدا چقدر بیشتر مطلب به ما یاد میداد به برکت نور اونها. اصلا خیلی تفاوت بود. ما در بعد از جنگ دیگه ندیدیم یه همچی معنویتی رو، حتی در بهترین جلسات معنوی مثل شبهای قدر، مثل اعتکافها. لذا شما میاد در میان، خب اونها یعنی علاهده بود، یه وضع خاصی بود، اون پس فردا میخواست شهید بشه، اصلا نمیتونستی حساب بکنی چند نفر از اینا میمونن. من وقتی میتونم برم در جمع مؤمنین که عزادار ابا عبدالله الحسین هستن از نور اونها استفاده بکنم، چرا بنشینم پای تلویزیون؟ معنا نداره این حرفا. بله ما میشینیم پای تلویزیون استفاده میکنیم، اون نوری که تو جلسه هست، اون نوری که تو قدمهای خود شما هست. شما وقتی حرکت میکنی تولید نور میکنی. اینا همه محفلی رو تشکیل میدن برای هیئت. این اولین انگیزه یا اولین نکته ای که میشه در مورد ضرورت تشکیل هیئت گفت. خب در هیئت آموزش که نیست، فقط کار تذکر و یادآوری هم هست. قرآن کریم میفرماید تذکر برای مؤمنین منفعت داره. اینقدر تذکر مهمه که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. یعنی اگر در هیئتی چیزی یاد نگرفتیم و فقط در این هیئت مطالبی رو برای ما یادآوری کردن، کار پیغمبر خدا، کار اختصاصی پیغمبر خدا انجام گرفته. چقدر ضرورت داره تذکر برای ما؟ خیلی بالاست. من خودم خیلی دوست دارم برم توی جلسه ای که دوستان هیئتی برگردن بگن آقا حرف جدید نزن، همون مطالب قبلی رو برای ما یادآوری کن، ما به یادآوری احتیاج داریم. اگه همچی جلسه ای پیدا بکنم میفهمم که اینا از باب فی کل جدید لذه، در هر حرف جدیدی لذتی هست، از باب لذت طلبی نخواستن بالاخره یه مطلب نو بشنون کیف بکنن. اهل خودسازی هم میخوان آدم شن، بازی رو گذاشتن کنار. اگر در هیئت چیزی نیاموختیم، لااقل یه چیزی تذکر به ما داده خواهد شد. این هم یک بعد دیگه ای از ضرورتهای یه همچی جلساتی. ممکنه نه آموختن در هیئت در کار باشه، نه تذکر، یا در کنار این دوتا یک اتفاق مهم دیگری که شاید مهمتر از این دوتا باشه بیفته، و اون چیه؟ تفکره. کسی میاد ما رو به فکر فرو میبره. یک ساعت تفکر از 40 سال عبادت کردن گاهی فرمودن که ارزشش بالاتره. یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در علت خلقت آسمان ها و زمین، در عظمت خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن درباره مرگ. هنر سخنرانانی که میان تو هیئت ها میخوان خدمتی انجام بدن، یه وجهش باید این باشه که بتونن عمیقا مخاطبان خودشون رو به فکر فرو ببرن، گره ایجاد کنن برای ذهن و ذهن درگیر بشه برای حل اون مسئله تا هفته بعد. توی هیئت ها اصلا یه کارهایی میشه انجام داد که توی رسانه های عمومی نمیشه. بنده به دوستان هم عرض کردم این جلسه نباید مباحثش در رسانه پخش بشه، چون اصلا ما میخواییم یه مسئلهی تو ذهن ها ایجاد کنیم درگیر بشن تا هفته بعد. رسانه حساب و کتاب نداره وقتی طرف هفته بعد نگاه نکرد. ما اینجا میخواییم کارگاه خودسازی را بندازیم. اخبار و اطلاع رسانی که صرفا نیست. تفکر یه همچی جایی امکان داره. اون وقت شما میدونید تفکر کار ساده ای نیست. جمعیتی که داره همه رو یه موضوع فکر میکنه به انسان کمک میکنن که انسان تمرکزش رو از دست نده. و همین دلیل آداب هیئت‌داری یه آدابیه. اون گروهی که جلو نشستن هیچکی نباید حرکت بکنه، حواس دیگران نباید پرت بکنه، وسط سخنرانی که نباید بلند شه بره و بیاد، نباید از عقب سخنرانی کسی بیاد جلو بشینه، همه باید از جلو جلسه رو پر کنن برن عقب، نباید به سمت در بشینن که حواسا پرت بشه، چون هیئت جای تفکره. آدابی رو برمی‌داره. کار دیگری که در هیئت انجام می‌گیره که شاید این کار از همه آنچه که گفتیم مهمتر باشه، ذکر سید الشهدا ابا عبدالله الحسینه. و ذکر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین چرا باید هفتگی باشه؟ بنده درباره این مطلب اصلا صحبت نمی کنم در محضر شریف شما که چرا اصلا باید به ذکر امام حسین بپردازیم. فکر می کنم شما همه این واحدها رو پاس کردید، یکی دو سه مرتبه هم از سر عشق و معرفتتون این واحدها رو گذروندید، با نمره عالی قبول شدید. باز هم شاید ما به موقع خودش در این باره با هم صحبت بکنیم، ولی اجازه بدید من به خاطر اینکه به سرعت میخوام رد بشم، درباره اصل ضرورت روضه ابا عبدالله الحسین هیچ چیزی نگم جز یه نکته ای از مرحوم قاضی استاد مرحوم بهجت، سلام و درود خدا بر این دو بزرگوار باد و همه عرفا و خوبانی که اینها سرآمدشون بودن و از میان آنها بودن. آقای قاضی می‌فرماید که کسی به جایی نمی‌رسد جز به مدد ابا عبدالله الحسین. تمام شد رفت. یه جایی ازش پرسیدن که راه میانبر کجاست؟ چیه راه میانبر؟ فرمود هر چه دقت کردم راه میانبر جگر سوخته است، کبد حاره. و جگر کجا مثل روضه ابا عبدالله الحسین میسوزه؟ جای دیگری فرمودن که شب جمعه شب رحمته. جای دیگری فرمودن که من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است و باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم و الفضل العباس. چرا به ذکر حسین بپردازیم؟ اما چرا هر هفته باید پرداخت؟ اجازه بدید درباره هر هفته بودن ذکر روزه و توجه و توسل به اهل بیت اسلام و طهارت به ویژه ابا عبدالله الحسین باز یک جمله بیشتر نگم، و اون این که فاطمه زهرا سلام الله علیها هر هفته مسیر طولانی رو طی می‌کردن، می‌رفتن کنار قبر حمزه سید الشهدا مدینه، با آن که حمزه سید الشهدا خود به شفاعت فاطمه زهرا در صحرای محشر محتاج است. و مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا؟ مقام حمزه سید الشهدا کجا؟ اما فاطمه زهرا خود را مقید می‌داند هر هفته زیارت قبر حمزه و سوگواری در مزار او را فراموش نکند. ما کجا؟ ابا عبدالله الحسین کجا؟ ما فرزندان فاطمه زهرا نامردی می‌کنیم اگر هر هفته ادامه راه فاطمه را نرویم و سراغ سید الشهدا را نگیریم. تمام شد رفت. اولین هیئت تشکیل دهندش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چی میخوای دیگه؟ چه استدلالی باید ما رو تکون بده؟ چجوری بر حجت بر ما تمام بشه؟ بعد از این مطالب سؤال دیگری رو میخوام پاسخ بدم، و اون این که چرا این جلسه باید شب جمعه باشه؟ شب جمعه پرفضیلت ترین شب هفته است. ما این شب رو از دست بدیم کدوم شب رو به دست بیاریم؟ در میان ماها اگر ماه رمضان فضیلت داره بر دیگر ماها، چجور همه چی تغییر میکنه؟ ثواب اعمال در رمضان مضاعف میشه. شب جمعه هم حکم ماه رمضان رو برای روزهای هفته داره. خب جدا از این که اون نورافشانی که در کربلای معلا میشه، اون حضوری که از همه انبیا و اوصیا در کربلای معلا هست، شما وقتی شب جمعه بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلام همراه سلام پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، زینب کبرا، امام حسن مجتبی و همه انبیا و اوصیا به محضر ابا عبدالله الحسین میرسه. شب جمعه شو مگه آدم رها میکنه؟ مگه شب جمعه شو آدم خراب میکنه؟ مگه شب جمعه وقت تفریحه؟ البته تفریح ما همین گونه مجالس است. به نکته بعدی برسم، چرا باید این برنامه هفتگی باشه؟ جدا از این که ما بیمهری و بیادبی میدونیم آدم هوسی بره سراغ اهل بیت اسمت و طهارت، بگه هر موقع دلم خواست میرم، شاید بیمروتی باشه که انسان فقط در مناسبتها به محضر اهل بیت اسمت و طهارت برسه. چرا بیمروتی و حتی بیادبیست؟ برای اینکه به ما فرمودن عمل کم انجام بده اما مداوم، اثرش بیشتر از این که عمل زیاد انجام بدی اما موسمی. یه دفعه میخواد یه ماه خودشو وقف اهل بیت بکنه، معلومم نیست کدوم ماه، بعد بقیهش آزاد. اینجوری کسی رشد نمیکنه. چرا؟ یه بحث انسانشناسانی مفصل میخواد. اطبا که چه عرض بکنم، روانشناسان فیزیولوژی اومدن گفتن اصلا وقتی که انسان یه کاری رو در طول هفته مداوم سر ساعت خاصی انجام بده، فیزیک بدن انسان هم همراهی میکنه. سر هفته در جسم شما، این مغز شما یه ماده خاصی رو ترشح میکنه، اون عمل رو از شما میخواد، یه آرامش مضاعف بهت میده اگر اون عمل رو انجام بدی. روان پریش است کسی نظم در عبادت و استمرار در عبادت نداشته باشد. یه مدتی نماز تو اول وقت بخون ببین جسمت چجوری میشه. استمرار مهمه و حد اقل استمرار یا حد متوسط استمرار، استمرارهای هفتگیست. حد اقلش رو استمرارهای ماهیانه اگر بگیریم و حد اکثرش رو استمرارهای روزانه. حالا استمرار سالیانه هم به گونه ای میتونه اثر داشته باشه، ولی اثر تربیتش خیلی کمتره. برنامه هفتگی آدم باید داشته باشه تا عوض بشه. بعیده کسی برنامه هفتگی نداشته باشه تغییری درش پیش بیاد، و خیلی بعیده کسی برنامه هفتگی داشته باشه و به جایی نرسه. شما این برنامه هفتگی رو برای خودت تعبیه کن. بعد بالاخره مسافرت به طورت میخوره، مأموریت به طورت میخوره، مهمانی به طورت میخوره. تو نتونستی اون هفته بری روزه، خدا شاهد خواهی دید روزه میاد سراغ تو. زمین و زمان دست به دست هم میدن یه گوشه ای که هستی نتونستی هیئت بری یه ناله ای بزنی، رفتی مهمونی خونه رفیقت، چاره ای نداشتی، هیئت تو از دست دادی، یه دفعه رفیقت ماشین اونجا پنچر کرده، بیا اینجا کمک کن با هم بریم منزل، میرین ماشینش دم یه هیئتی، تو باید 2 دقیقه بری تو اون هیئت بشینی تا این ماشینش رو درست بکنه. بیا میگه ببین این شب جمعه هیئت من رفتم دوباره. با مثلا عرض میکنم، مثال عرض میکنم، اینا رو باید تو تجربه خودت ببینی این چه اتفاقایی برات میفته. زمان با تو انس پیدا میکنه. برنامه هفتگی انسان رو متحول میکنه. مداومت در یک عمل هست که در انسان تغییر ایجاد میکنه. گاهی سر زدن معنا نداره. یک روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام، شب جمعه دعای کمیل هم هست، برای شما به عنوان مژده هدیه بدم. وقتی که کمیل بعد از منبر امیر المؤمنین پرسید یا علی اون دعای خضری که فرمودی سالی یه بار، اگر نتونستید هفته یه بار بخونید، اگر نتونستید سالی یک بار، اگر نتونستید در تمام طول عمرتون لااقل یک بار بخونید، اون دعا رو به من یاد میدی؟ که حضرت نشست این دعا رو به کمیل یاد داد، مشهور شد به دعای کمیل، دعای فوق العاده ای که از نعمات ویژه پروردگار عالم است برای ما. وقت این آقای کمیل قبل از اینکه دعا رو دریافت کنه این کلمه رو از امیرالمؤمنین شنید، فرمود کمل ما به تو یاد میدیم دعای کملو، میدونی برای چی؟ برای اینکه زیادی همنشینی تو با ما، چون تو با ما زیاد همنشینی داری، بر ما واجب می شود هر چه خواستی به تو بدهیم. یه عمری آدم یه برنامه هیئت ثابت داشته باشه، بعد هنگام از دنیا رفتنش که انشالله شهادت قسمتمون بشه، بگه یا ابا عبدالله، آقا جوابشو نده، محاله به خدا قسم. عمل مداوم چقدر در روایات تأکید شده. خب ما این عمل مداوم رو چرا باید در یک تشکیلاتی مثل هیئت برقرار کنیم؟ دوستان من دقت دارن، این آیه کریمه قرآن رو حتما شنیدید، آیه آخر سوره آل عمران. این رو من برای شما مجدداً تقدیم بکنم و بعد یک بحث جدی و استراتژیک با همدیگه مطرح کنیم. اگر شما انشاءالله این بحث رو صحیح دیدید و خدای نکرده نعوذ بالله بی اعتنائی کردید، پس فردا دیدید از چشم آقا امام زمان علیه السلام افتادید، خودتون رو مذمت کنید. ما که با هم تعارف نداریم که، نمیخوایم همدیگر رو ناز و نوازش بکنیم. تعویل گرفتن هم که زیادی تو کارمون نیست، صحیح نیست اصلا، کار صحیح نیست. مؤمنین یکی از مراتب کمالی که باید پیدا بکنن کم کردن خودخواهیه، کم کردن خودمحوریه، کم کردن خودبینیه. خودبینی و خودخواهی و خودمحوری باید به حد اقل برسه، انشاءالله نابود بشه در میان ما. و صعود معنوی انسان بیشتر از این که در خلوت و تنهایی صورت بگیره، در جلوت و جمع است. اون هم در جلوت و جمعی که انسان نسبت به اون مسئولیت داره. شما وقتی که عضو یک هیئتی شدی، میگی نه برم هیئت، هیئت از رونق نیفته، داری یه کار جمعی میکنی، مقیدی دوستان خودت رو به هیئت بیاری، میگم میخوام عضو تشکیلات باشم، من عضو این تشکیلات آقا امام زمان علیه السلامم. تنهایی رفتن در خانه آقا امام زمان اصلا معنا نداره. آقا جناب عالی اومدی برای چی؟ هیچی آقا، اومدم شما به درد من بخوری، و من شما به درد من نمیخوری اشکال نداره، باش. در طول تاریخ تا بوده ما به درد شیعانمون خوردیم، حالا شیعانمون چقدر به درد ما خوردن بستگی به اون کار جمعیشون داره. این آیه کریمه قرآن رو خدمت شما تقدیم میکنم. البته خدمت شما تقدیم میکنم که عبارت درستی نیست. ما در خدمت این آیه کریمه قرآن و امر بزرگ الهی قرار بگیریم، امر عجیب. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. مؤمنین صبر کنید، همه صبر کنن. ببینید وقتی میفرماید همه صبر کنن، وقتی همه صبر کردن همه صبور میشن دیگه، و یک جامعه صبور خواهیم داشت. ولی جداگانه میفرماید و صابروا. صابروا یعنی چی؟ یعنی اینکه تک تک صبر کردید امر دیگری است، حالا با هم صبر کنید، به هم کمک کنید برای صبر کردن. تنهایی رفتی خودت برای خودت آدم خوبی شدی، پس با هم بودنت کو دیگه. ما هر کدوم تنهایی آدم خوبی بشیم کلا خوب میشیم دیگه هممون. از جیبت سلیقه در نیار برای دینداری و سلوک الله. صابرو، با هم صبر کنید، با هم مقاومت کنید، با هم باشید. بعد میفرماید و رابطو. رابطو یعنی چی؟ یعنی قدرت هاتون رو هم بریزید، رو هم بریزید، هم افزایی کنید. خدایا من میخوام عضو هیئتی باشم که در این هیئت افراد غیوری باشن و غیرتمند، که وقتی دور هم جمع میشن قدرت اسلام، قدرت معنویت ناب انقلابی رو به نمایش بگذارن، هیبت اینها دشمن رو بترسونه، ابهت اینها
ابهت کفر و فساد و فسوق رو نابود بکنه. چه خاصیتی ما میخواییم داشته باشیم؟ خاصیت چی عزیز من؟ خاصیت چی بگو ببینم؟ اصلا خاصیت داشته باشی برای آقای امام زمان اسلام یعنی چی؟ مصادیقش رو بگو به من تا ببینم کدومش ارزشمندتر از عضویت در یک هیئتی است که غیرتمندانه برای اینکه علم هیئت روی زمین نمونه کار میکنی براش. بنده با اینکه خاک قدمهای کسانی که در مجالس معنوی شرکت میکنن، گاهی بنده رو هم به خدمتگذاری دعوت میکنن، گرچه از اونها نالایق‌تر هستم هم نمیشم، اما اینهایی که میرن تو مراسم استفاده بکنند و برن خانه، گاهی از رفتارشون خودخواهی میباره. خبری نیست، خبری نمیشود. باید دشمن تو بیاد دم در هیئت بگی اینا چرا میان، چرا دوره هم جمع میشن، چرا ول نمی کنن؟ آخه چند نفر؟ چرا؟ ببیند و بمیرد و برود. یه جایی ما یه هیئتی داشتیم، یکی از دوستان اومد. اون زمان خب هیئت‌داری هم زیاد باب نبود، هیئتی بود جمعیتش از همین مقداری که الان ما هستیم یه مقدار بیشتر. بعد یک کسی آمده بود دم در جلسه، گفت اینا رو شام میدید؟ گفتم نه. گفت اینا رو با معلم‌ها و پدر مادرهاشون صحبت کردید اومدن؟ گفتم نه. گفت چیز خاصی به اینا میگید؟ گفتم والا خاص که، اما حرفای دینی میزنیم دیگه. گفت مثلا برنامه سرگرم کننده خاصی دارید؟ گفت پس چرا اینا میان؟ اون فرد روحانی بود، اسمشو ببرم میشناسید. او چرا میان؟ گفتم هیئته. گفت عجب چیزی ها. برای اولین بار میگفت من توجه هم یه جلب شد به پدیده‌ای به نام هیئت. برای دوستان که این چنین باشد، برای دشمنان چه خواهد بود؟ در تهران مراسم های بزرگ فراوانن، اما هیئت های بزرگ کم داریم، به خاطر نادانی ماست. همین ما بی توجهی میکنیم، قیمتش رو نمیدونیم. یعنی من میتونم مظهر قدرت اسلام باشم؟ بله، چون تنها چیزی که در آینده رشد خواهد کرد و آینده رو رقم خواهد زد چنین حرکت‌هاییه، حرکت‌هایی که تعظیم شعائر ناب اسلام ناب باشه. اهل بیت، معرفت و محبت به اهل بیت، معرفت و محبت به اهل بیت در مسیر اسلام حضرت امام، اسلام شهدا، این جهان رو فتح خواهد کرد. هیچ حرکت دیگری به این مقدار تأثیر در آینده بشریت نداره. چرا من سرمایه و هزینه‌مو برای کمتر از این بگذارم؟ بسیاری از مجالس هستن برای عموم مردم خوبن، برن اونجا. ولی هیئتی باید در تهران راه بیفته، نه یکی نه دوتا، هزاران جوان از سر انگیزه و معرفت شخصی، از سر انگیزه و معرفت شخصی، حتی نه جاذبه های سخنران و مدّاح، بلندشن برن. و وقتی اون جاذبه ها نبود و اینها رفتن، این تازه خودشو نشون میده. ما یه هیئتی داشتیم زمان جنگ، حالا به مرور این جلسه مزین به خاطرگویی از شهداست و شما هم دلهاتون با خاطرگویی از شهدا انس داره. من بعضی از خاطرهای اونها رو خواهم گفت. توی تهران اون زمانی که تازه داشت هیئت، هیئت‌های از نوع جبهه‌ای، هیئت‌های از نوع سینه‌زنی پرشور باب می‌شد، که اون زمان ما محلمون مثلا
خیلی جنوبی تر از همین منطقه بود که الان هستیم، اون هیئت‌های ناب مثلا خیلی دورتر از این نقطه بود. ما از محلمون حرکت می‌کردیم بریم اون هیئت‌های مرکز شهر، خیلی وقتا ماشین گیرمون نمی‌اومد، پیاده می‌رفتیم. امشب که داشتم می‌اومدم یاد پیاده روی‌های با اون برای بچه‌های محل می‌افتادم که تصمیم گرفتیم تو محل خودمون هیئت را بندازیم. بعد برای اینکه هیئتمون اصیل باشه، بنده خودم اون زمان با پررویی که داشتم سخنرانی می‌کردم و یک روحانی رو دعوت کردیم برای هیئت خودمون که این استاد حوزه بود، پدر شهید هم شد. گفتیم آقا شما بیا. گفت من سخنران نیستم، اخیراً هم مرحوم شدن، خدا رحمتشون بکنه، استاد بنده هم بودن برای جامع مقدمات. گفتم شما بیا سخنرانی. گفت من سخنرانی بلد نیستم، روزه بلد نیستم. گفتم این بچه‌ها آدم‌هایی هستن که کار کردن رو خودشون، جاذبه های سخنرانی نمیخوان، واعظن لنفسه دارن. تو یک کلمه بگو، اینا هزار کلمه از کلمات تو بر دل خودشون تکرار میکنن. آقا ایشون میومد اونجا سخنرانی میکرد، نوار روزه های ایشون رو بعضی از رفقا الان دارن بشنوید، فکر کنید یک نفر داره روزه خونه رو مسخره میکنه. بعد ایشون حدیث میخون، بلد نبود، یعنی بلد نبود، توانایی سخنوری نداشت که زیبا این حدیث رو بیان کنه. بحث علمیش خوب بودا، ولی بعد این بچه‌ها عشق میختن، خودش گریه میکرد تحت تاثیر این بچه ها. یادم هست یه شهیدی، شهید نعیمی، اولین بار اومد هیئت ما، گفت اینجا چه خبره؟ همونجور وایساده بود دم در. گفت این آقا یک ذره جاذبه نداره حرف زدنش، اینا چرا گریه میکنن؟ اینا دیوانن مگه؟ گفتم همین چیزاست، همین خلوه هزن، اینا خرابه بازشون، بشین چی میشه حالا؟ از اون آقای روحانی عالم جلیل القدر بدتر مداح جلسه، مکافاتی بود، عشق میریختن، وقت شهدای تحویل داد. یه شهیدی رو من خاطرش رو شما بگم که تو وصیت نامش ایشون به برادرش نوشته بود که فلانی میخوای مثلا سعادت دنیا آخرت، دست از فلانی برندار. من بدبخت بیچاره رو گفته بود، خودش معلم بود، اینقدر به من دوست علاقه داشت، این آقایی که اینقدر از سر سادگی و بزرگواری به من علاقه داشت، دم در هیئت اومد بیاد تو، من باهاش دست دادم سلام علیک کردم، خواستم باهاش گپ بزنم، تازه از جبهه اومده بود. گفت نه ببخشید، قرآن هیئت از دستم میره، حالا بعداً صحبت میکنیم. حال منو گرفت، گذاشت تو قوطی، گفت قرآن هیئت، اومد سر راه نشست. هیئت جماعت اینجوریه، میذاره آخرش میره قرآن جلسه. وقت اون اولین کسی بود که پای قرآن جلسه عشق میریخت. حالا قرآن دوری میخوندن، هر کی با یه صوتی، صوت نداشتن بچه ها. بعد یادم به قاری محترم قرآن که یکی از اساتید قرائت قرآن هست امروز، مدتی میومد، گفتم زیاد ایراد نگیر، بذار بچه ها روحیشون خراب نشه، میخواییم قرآن خونده بشه دیگه. وقت این هر کی با هر صوتی میخونین عشق میریخت. به شهادت که رسید عشقشو به ارث گذاشت برای دو نفر دیگه. این شهید سید علی اکبر بود، شهید سید مصطفی، شهید سید ابوالفتح، شهدای دیگه یکی یکی دیگه. ما رو عشق ریختن پای رحل قرآن میفهمیدیم این پرید. شهید سید مصطفی میگفت من صدام بده، قرآن بخونم اشکال نداره. گفتم ببین بنام شد اهل تظاهر و این حرفا نباشی، تو میخوای به خاطر خوش صدایی به. گفت نه من از این جهت نمیگم، از این جهت که صدام بده دیگران آزار میبینن اشکال نداره. گفتم نه تو بخون، اینا آدم های باصفایی هم. شاید اغراق نباشه بگم یک سوم بچه های اون هیئت به شهادت رسیدن و شهدایی که هر کدومشون خاطراتشون رو براتون بگم تایید خواهید فرمود که نادر بودن. حالا از تخریب از میدان مین فرمودن، همین سید علی اکبر با والمری شهید شد. فرمانده عزیزمون میدونن یعنی چی والمری. تعداد فراوانی ساچمه های دردناک میره تو بدنت، زجکشت میکنه تا از دست بری، خصوصا اگر نزدیکت منفجر نشده باشه که بخواد یک کاره از بینت ببره، یه باره از بینت ببره. با همه خداحافظی کرد، دستشو گذاشت رو سینه‌اش، گفت امام زمان حالا من آمادم. ما هیئتی دیدیم. بنده ضعیف و سراپا تقصیر، خودم اصلا علاقه ندارم به اینکه این طرف اون طرف برم، دوست دارم همیشه یه جلساتی باشه همیشه برم. ما کار تبلیغاتی دوست نداریم بکنیم، دوست داریم کار تربیتی بکنیم. یه کار تربیتی بکن بهتر از هزار تا کار تبلیغاتی. با هم بریم یه مسیری رو، حیف به درد نمیخورم و الا خیلی بیشتر این کار رو میکردم. هیئتی بودن یعنی عضو یک پرچم بودن. من میخوام رونق این پرچم رو حفظ کنم. هر لحظه آدم به سراغ یه قضایی بره نک بزنه به جایی نمیرسه. گاهی آدم هوس بکنه سر بزنه به جایی نمیرسه. ما تو اون هیئت‌ها بچه‌ها بعضی وقتا خسته بودن، میگفتن آقا ما اصلا امشب حال گریه کردن نداریم چیکار کنیم؟ گفتم برو دم دربشون نرو تو. میگفتم امام حسین من بدنمو تونستم تا اینجا بیارم، حال ندارم، میخوام میرم بخوابم. گفتم صدای یا حسین اینا بخوره به تنم، یه اثری داره. حالا دل ما هم که بیرونه دیگه، اگه خواستی بیار. از جلسه میومد بیرون با چشمای پف کرده، میگم چی شد تو که حال نداشتی؟ میگفت تا گفتم حسین من امشب حال ندارم، خستم، میخوام دم در هیئت بخوابم. آتیش هم زده امام حسین، چه پذیرایی ازم کرد. و بعد این که هیئتی بودن، این یعنی اهل ذکر اهل بیت شدن. اهلیت یافتن یه موضوع دیگریه، آشنا بودن با اهلیت یافتن فرق میکنه. فرمود سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. وقت اهل بیت به شما عادت کنن چه اتفاقی میفته؟ نیای سراغتو میگیرن، اونا میان سراغت. اهل اصلا کسی عادت کرده باشه خدا رو شاهد میگیرن، رنگ و روش عوض میشه. آدم یه کمی حسابی ها میفهمن. اصلا تو باید بعد از این مدتی که اهل شدی رفتی توی خونه ای بفهمی این خونه توش روزه میگیرن نمیگیرن. حاج آقای بهلول اینو من بارها گفتم، تو منبر اومده بود منزل یکی از رفقا، سالی یه بار خونش هیئت میگیره، تا اومده بود تو پارکینگ گفتم اینجا شما روزه میگیرید؟ صاحبخونه یادش نبوده روزه محرم. گفت نه، فکر کرده هر روز مثلا داره میگه روزه میگیره. نه روزه نمیگیریم. گفت چرا روزه میگیرید؟ معلومه، سنگ معلومه داره نشون میده. آره آره ما سالی محرم ها فقط اینجا روزه میگیریم. گفت معلومه. وقت آدمی هر روز روزه بره معلوم نباشه، معلوم نباشه این آدم هر هفته روزه میره، عذر میخوام هر روز نه هر هفته، میشه هم چیزی؟ عرضم رو تمام بکنم. از امام هادی علیه السلام کمتر با هم گفتگو کردیم. وقتی اهل شدی یه چیزهایی رو بهت میدن که به آشناها نمیدن. کاملا سلسله مراتبه. اینقدر سلسله مراتبه که شما باور نمی کنید اگر فاصله های ماها رو بهتون نشون بدن. همین ماهی که اینجا هستیم، حالا بنده آخر سر شما جلوتر، یه دفعه میبینید چند میلیارد سال نوری بین ماها فاصله است. این همه فاصله؟ بله. خب بهشت خیلی بزرگه و جنت ارضها السماوات والارض، بهشتی که زمینش به اندازه آسمان ها و زمین اینا چجوری باید تقسیم بشه؟ بالا شهر پایین شهر داره، در قله بالا شهر حسین خانش، بعد کی همسایه حسینه؟ فرمود یا علی شیعتو که علا منابر من نور مبیدتن وجوههم حولی فل جنه، دور منه شیعیان خاص و خوب تو، اونها جزو اطرافیان منه. ماها خیلی مراتبمون با هم دیگه فرق میکنه. باید دید کی کجاست. اونایی که اهلن خدا شاهده من نمیخوام شما رو دچار توهم و خیالات بکنم. اگه این چیزا رو فهمیدی اعتنان نکن که بری جلو زمین نخوری یه وقتی. ولی از 10 متری رد میشه آدمه، باید بفهمی هیئتی هست یا نیست. معلومه، خب معلومه. مداومت در ذکر اهل بیت، این یه اجمالی بود از هیئت. در مورد هیئت میشه بیشتر از این حرفا صحبت کرد، ولی بگذارید بگذاریم تا جلسات دیگه، بریم خدمت آقا امام هادی علیه السلام. آقا امام هادی علیه السلام مدینه بودن، استاندار مدینه نامه نوشت به متوکل ملعون که آقا من نمیتونم امام هادی رو جمع کنم، ایشون عظمتش نفوذش در دیگران عجیب و غریبه، قابل کنترل برای من نیست. گفت خب احضارش میکنم بیاد. گفت احترامش تو مردم بالاست، باید با احترام بیاد. گفت ببین نداره، با احترام بفرست. از مدینه با احترام فرستادن که مردمی وقت مثلا افکار عمومی متشنج نشه به قول ما. آقا تا رسیدن سامر را، نامرد متوکل دستور داد آقا رو در کاروانسرایی که گدایان رو نگه می داشتن اونجا محبوس کنن تا آقا رو خوردش کنن. آقا رو اونجا نگه داشتن. می دونید امام هادی علیه السلام با کدام متوکل مواجه بود؟ با همون کسی که دستور داد به اون یهودی زاده قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به آب بستند و خراب کردند. اینها حوادث زمان امام هادی علیه السلام هست. امام هادی علیه السلام آشناست با توهین‌ها، آشناست. ما امشب غم و رنجمون مضاعف خدمت امام هادی علیه السلام، رومون نمیشه در شب شهادت سرمون رو بلند کنیم. آقا، آقایی که سازماندهی شیعیان رو در قربت شروع کردی، ما رو هم سازمان بده. نفسی دمی به سازمان ما هم عنایت بفرما. به نام تو دور هم جمع شدیم امام هادی، فدات بشم. آقا امام هادی با جوانها هم یک نسبت ویژه‌ای دارن. جلسه شما هم جلسه جوانخیزیه. 8 سالگی به امامت رسیدن. امام جوان ما 41 سالگی به شهادت رسیدن. شاید هنوز محاسنشون سفید نبود. در اوج قربت، بی سر و صدا. اصلا من نمیدونم امام هادی چرا باید اینقدر مظلوم بشه. بعد از زیارتگاه بقی تنها قبری که خراب کردن قبر امام هادی و امام حسن عسکری است. خب انشالله که در مدت خرابی حرم سامر را نرفته باشی اونجا، خانه امام زمان خودت رو، خانه مادری امام زمان خودت رو خراب بکنی. خدا خانه کفر رو بر سرشون خراب بکنه که این ستمه ها رو در جامعه اسلامی اعمال میکنند و جاری میکنند. آقا امام هادی شما در قربت جان دادی، اما ما که میدونیم امشب شما هم کربلایی امام هادی، دیگه بدن شما رو اوریان روی زمین نینداخته، بر بدن شما اسم نتاخته، نعل تازه به اعضاشون نزدن، سر از بدن مطهر شما جدا نکردن. الله لعنت الله علی القوم.